بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 118 صفحه 12 و من حیث انه مکتوب به قلم الحق تعالی الحکیم الخیر المحض و ان الاثر یشابه صفت مؤثره قل کلون یعمل و علی شاکلته خیر محض. در تبیین شر این که وجود سراسر خیر است و شر عدم است، به اینجا رسیدیم که وجود رو یک بار در سلسله طولیه لحاظ کنیم، بار دیگر در سلسله عرضیه. و گفتیم که در سلسله طولیه باید خود وجود لحاظ بشه، همراهانش رو ملاحظه نکنیم. منتها بگویم که وجود پایینی معلول وجود بالایی است و اگر وجود بالایی خیر است، وجود پایینی هم میشه خیر. اینو توضیح دادیم. منتها چند تا مطلب باقی موند. که اینم باید گفته بشن. یکی این که خداوند همه اشیا را به کمک عقل آفرید، یعنی اشیا خارجی با کمک عقل آفریده شدند، یعنی خداوند عقل آفرید، بعد به توسط عقل بقیه را آفرید. نه اینکه عقل به خدا کمک کرد، عقل کارگزار خدا بود، یعنی کاری که خدا میخواست اجرا کنه از طریق عقل اجرا کرد. حالا چرا این کار کرد؟ آیا میشد که خدا مستقیم بیافریند و اراده کرد که با واسطه بیافریند؟ یا اصلا نمیشد که بی واسطه بیافرینه؟ به قدرت خدا نگاه کنیم، میگیم میشد، چون خداوند بی واسطه میتونه کار انجام بده، انقدر قدرتش وسیعه که احتیاج به هیچی نداره. اما به نظر میرسه که اما اگر به قدرت خدا نظر نکنیم، به تحمل معلول نظر کنیم، میگیم نمیشد. معلول تحمل نمیکرد که مستقیم خدا به او فیض برسونه، چون نور بی‌نهایت وجود اگر بر معلولی بخواد وارد بشه، معلول نابود میشه، تحمل نمیکنه. من اینو قبلنم گفتم، حالا شاید تو همین کتاب بوده، که خداوند بر کوه تجلی کرد و کوه پاشید. گفته میشه که خود خدا مستقیم تجلی نکرده، و الا کوه نه بلکه زمین از بین میرفت. یکی از تجلیات خدا تجلی کرده، یعنی اون نور رقیق شده تجلی کرده، ولی اون نور غلیظ اگه تجلی میکرد چیزی باقی نمیذاشت. در بعضی روایات داره که حضرت امیر میفرماید نور من بر کوه تجلی کرد، تا که خود حضرت تجلی الهی، یعنی نور رقیق شده تجلی کرد. بنابراین معلولات نمیتونن تجلی مستقیم رو تحمل کنن، تا خدا میخواد اینا رو موجود کنه، نمیخواد معدوم کنه. لذا یه واسطه رو قرار میده که اون واسطه وقتی تجلی برش میشه سهم خودشو از این تجلی برداره، یه خورده این تجلی رقیق بشه، رقیق شده شده پایینا، اونم با واسطه ها. نظر همین یعنی اگه بخوام تشبیه کنیم، نظر میکنیم، تشبیه عقلی به حسی، نظر میکنیم به خورشید، به خورشید میخوام نظر کنیم نمیتونیم، به شعاهای نزدیک خورشید نمیتونیم، به پایین شعاها میتونیم، ازش استفاده میکنیم. وقتی شعاع رقیق میشه چشم ما تحمل میکنه، وقتی شعاع غلیظ بشه چشم ما تحمل نمیکنه. در اونجا هم همینطور، وجود ما تحمل اون نور قوی رو نداره، ولی وقتی واسطه میاد، واسطه وقتی سهم خودش رو برمیداره، نور رقیق میشه، اون نور رقیق شده رو که ما تحمل میکنیم. پس این چنین است که خداوند این وسائط رو میآفریند، میشه گفت به تعبیری که عرض میکنم ترحمن به ماها، ولی قدرت خودش نقص نداره. او به خاطر این که ترحم میکنه به ما و میخواد ما موجود بشیم، ما معدوم نشیم، فیضشو مستقیم نمیفرسته، چون ما تعمل نمی کنیم، فیضو با واسطه میفرسته. منطقه واسطه ها رو به ترتیب قوی تا ضعیف میافرینه که اون قویه بتونه تحمل کنه و یه مقدار رو بتونه بگیره، بعد برسه به ضعیف، ضعیف هم ضعیف شده رو تحمل میکنه. پس وسائل لازمه در جهان باشند، نه این به خاطر ضعف خدا باشه. عرض کردیم عقل کمک خدا نمیاد، مأمور خداست، کارگزار مأموره، نه کمک بکنه. هیچ که کمک خدا نمیکنه، ولی کارگزار میتونه باشه. ما هم کارگزار خداییم در مرحله خودمون، ما هم چیزایی که میخوام انجام بدیم خدا اختیارش ما داده، داریم اونا رو انجام میدیم به عنوان یه مأمور. پس همه واسطه این برای کارهایی، اون عقل واسطه است برای ایجاد چیزهایی، ما هم واسطه این برای ایجاد چیزهایی. خدا اون چیزها رو میتونست بدون واسطه ما خلق کنه، ولی با واسطه ما داره خلق میکنه. این جریان وساطت که تو عالم خلقت هست، این جریان باید باشه، نه خدا محتاج است، خلق این چنین است. چی فرمودی؟ عقل قویه، عقل قویه، خدا آفریدتش قوی آفریده که بتونه تحمل کنه. البته عقلم این چنین نیست، عقلم این چنین نیست که مستقیم به شفازه بشه. ما اسما داریم، اسما الهی هستن، اونا هم پخشند، یعنی در مقام وحدت یه دونه اسم نیست، اونا هم پخشند، همگی دارن قبول میکنن. یعنی وقتی ملاحظه کنید، بله الله مستجمع جمعی صفاته، اونم تو مقام الوهیت تجلی رو خوب قبول میکنه، خودش هم اولین جلوه است. علی حال بالایی ها قوی تر از پایین ها، شکی نیست. همینه دیگه، همین کار داره میکنه خدا دیگه، به اندازه بدون واسطه، به اندازه بدون واسطه. یعنی چی؟ چطور اندازه گیری میشه؟ بدون واسطه چطور اندازه گیری میشه؟ ببینید، اگر وسایلی در سر راه باشه اندازه گیری میشه. بدون واسطه چطوری؟ مثلا خورشید رو بیارید، حالا مثال حسی بزنم که مطلب روشن بشه، خورشید رو بیارید مستقیم بتابه تو این اتاق، از این اتاق بتابه تو اتاق بعدی، از اتاق بعدی بتابه تو اتاق بعدی، اون اتاقهای آخر نور کمتری دارند. اگه مستقیم بخواد بتابه، حتی به اون اتاق آخر بخواد مستقیم بتابه، معنیش چیه؟ یعنی نورش از این وسایل دور نکنه، همونطور که تو این اتاق داره مستقیم میتابه تو این اتاق مستقیم بتابه. اصلا کم شدن چجوری این کم میشه؟ چطور این نور رقیق میشه؟ اگر تو اتاق اول با اتاق دهم یکسان بتابه، چطور تو اتاق دهم کم میشه؟ باید وسایل باشن تا کمش کنه. چجوری رقیق بکنه؟ خود در رقیق میکنه دیگه. این رقیق کردن دیگه، مستقیم بخواد بتابه که رقیق نیست. خود خدا بخواد رقیق کنه داره رقیقش میکنه، منتها بی واسطه رقیق نمیشه. نور مثل نور خورشید میمونه، به واسطه طول مسافت رقیق میشه. اگه طول مسافت برداشته نشه، خورشید بیاد اینجا بتابه، اینجا بتابه، اتاق دهم بتابه، هر چی مستقیم بتابه، همه رو میسوزونه. پس خدا مستقیم داره میتابه، منتها یعنی اشتباه گفتم مستقیم، نورش کم میکنه، منتها به توسط این واسطه ها کم میکنه، راه دیگه نیست. یعنی شما یه دونه قمقمه بگیرید که گنجایش یه لیتر آب داره، بخواد توش هزار لیتر جا بگیرید، چی میشه؟ چیکار میکنید؟ خداوند ظرفیت های مختلف آفریده و لازم هم بوده آفریده بشه، چون جودش اقتضا میکرده. ظرفیت عقل رو با اون وسعت بیافرینه، ظرفیت انسان هم با این وسعت بالقوه بیافرینه، ظرفیت اون حشره یا جماد رو هم با اون ظرفیت تنگ بیافرینه. همه اینا لازم بود آفریده بشه، چون جود خدا اقتضا میکرد که هر چیزی که ممکنه انجام بشه. خب حالا این سنگ گنجایش لیتر آب داره، شما توش هزار دید بیدین، چی میشه؟ میشه؟ این به ضعف شما برمیگرده؟ یا به ضعف سنگ برمیگرده؟ این اصلا قبول نمی کنه. شما بریدین هزار لیتر بریدین، سرریز میکنه میره بیرون. این قبول نمی کنه. شما میگید ضعف علت، ضعف معلول به علت برمیگرده. کی گفته ضعف معلول به علت برمیگرده؟ وقتی معلول نمیتونه قبول کنه، علت ناقصه؟ علت هزار لیتر هم ازش برمیاد بریزه، بیش از هزار لیتر. شلنگو بگیرید همجا آب میاد، ولی بعد از اینکه یک لیتر پر شد دیگه قبول نمی کن. بحث جبر رو قاطی نکنید با اینجا. خداوند این معلول رو با این ظرفیت میافرینه. عرض کردم چون ممکنه وجوده، وجود خودم اقتضا میکنه که اینا بیافرینه. خب خداوند هرچی این معلول هرچی داره از خدا گرفته، بله این ظرفیت از خدا گرفته. حالا چرا خدا بهشونی داده؟ میخواسته خب این ظرفیت بیافرینه. خدا میخواد استکان بیافرینه، بره پاتیل بیافرینه، همون که دیگه استکان نمیشه که. خدا میخواد انسان بیافرینه، ظرفیت انسان هم همینه. تو انسان هم میخواد پیغمبر بیافرینه، پیغمبر اینه، من هم همینی هستم که هستم. خدا بخواد ظرفیت من وسیع کنه، خب من تبدیل به پیغمبر بشم، خب دیگه من نیستم، پیغمبره. و خدا منو میخواد بیافرینه، چون من جزء ممکناتم، تقاضای وجود دارم، اونم جود کرم داره، میخواد بیافرینه، این ظرفیت رو میافرینه. چاره نیست، این باید آفریده بشه طبق وجود خدا من، و این ظرفیت بیشتر از این نیست. حالا چرا خدا بهش این ظرفیت رو میده؟ چون میتونه جور دیگه بده، ولی وقتی جور دیگه بده این نیست دیگه. به ظرفیت فرس ظرفیت انسانی بده، خب دیگه فرس نیست، انسانه. خدا میتونه اسم ما رو پیغمبر بیافرینه، ولی دیگه من نبودم، در که منم باید آفریده بشم. اینا روشن مطلب، یعنی آفرینه جبره، جبریست که لابده منهه، باید هم اینطور باشه. وقتی میخواد استکان درست کنه، عرض میکنم این استکان میخواد درست کنه، اگه بزرگترش کنه میشه پاتیل، این یه استکان نیست، یه میشه کاسه. و خدا میخواد این استکان هم آفریده بشه، اون کاسه هم آفریده بشه، پاتیل هم آفریده بشه، همه رو داره درست میکنه. خب حالا آفریده شد، میخواد فیض بده، بیشتر بده، خب اون قبول میکنه، بندازه باید بده. همه چی منظمه تو جهان، همه چی منظمه، هیچ کدام هم محدودیت قدرت خدا نیست. قدرت خدا بی نهایته، معلوله همین ها هستن که هستن، باید بهشون افاضه کنه، به اندازه افاضه میکنه، حکمتش اقتضا میکنه که به اندازه افاضه کنه و به اندازه افاضه میکنه. بحث خارجی شد، داشتیم بحث در قلم میکردیم. خداوند قلم رو آفرید که میگن همون عقل اوله، قلم قضا، نور پیغمبر، هر چی هست اونو اول آفرید، بعد بهش گفت بنویس. بنویس یعنی چی؟ یعنی ایجاد کن. نوشتن او یعنی ایجاد کلمات، همونطور که نوشتن ما اینطور، منطور اون ایجادش اونجوری، ایجاد ما مرکب و این چیز هست. بهش گفت ایجاد کن. نمی ایجاد کرد به اذن الله، نوشت تو لوح، نوشت یعنی توی اون امری که پذیرنده است. او حالت فاعلی داشت، لوح حالت پذیرندگی داشت، او نوشت، لوح پذیرفت. مکتوب ها همین موجوداتی هستن که ملاحظه میکنید. خب نویسنده کیه؟ نویسنده کسی است که از خیر محض صادر شده. آیا نوشته یه چنین نویسنده‌ای میتواند شر باشد؟ خود قلم خیر محضه، قلم خیر محضه، از خیر محض شر صادر نمیشه، خیر صادر میشه. پس گفته شد که اثر شبیه مؤثره، همه جا همینه. اگر من یه روز شک زدم تو گوشه یه نفر، معلوم میشه مؤثر من غضبناکه، نه من، من غضبناک. یه روز باش مهربانی کردم، معلوم میشه مؤثر من صاحب مهره، نه من. روشن دیگه، هر کسی آن اثرش نشون میده که ما چی بوده. اثر مشابه و مؤثره. این انسان امروز مهر می داره، فردا قهر داره، این به خاطر اینکه حالتش امروز حالتی است که مصانق با مهره، حالتش فردا حالتی است که مصانق با قهره. پس از اثر ما پی میبریم که مؤثر چیه، از اثر مؤثر رو کشف میکنیم. این به خاطر مشابهته، به خاطر مشابهت بین اثر و مؤثر. خب اگر مؤثر خیره، چطور مشابه خودش رو که اثر نذاشته شر رو ایجاد کرده؟ ممکن نیست که خیر شر تولید کنه. از خیر محض جز خیر صادر نمیشه. بعد وقت بعد باید توجیه کنیم شروع رو. حالا الان بحث ما در سلسله طولیه بود، در سلسله طولیه فقط وجود مطرح بود، وجودی که در اون سرسلسله خیر محض بود، در پایینم خیره، در پایینم خیره، منتها اون محضیتش باقی نمیمونه. دقت کنید، محضیت باقی نمیمونه، همراهان پیدا میکنه، اون همراهان شر تولید میکنند، اون همراهان هم لازمه که باشند، که نه همه من قبلا گفتم. و شر میشه موجود بلعرز، شر میشه مرضیه بلعرز. وقت باید ببینیم که این شر چه مقداره. بیان میکنه که شر کمه، ولی در عین کم بودن تازه مخلوق به ذات نیست، مخلوق بلعرزه، یعنی او رو این خیر خلق نکرده، خیر رو خلق کرده، ولی این خیر چون محدود بوده، همراه بوده با یه شروری، با یه نارسایی هایی، با یه ناداری هایی، که اینم لابد مهن بوده. بوده روشن مطلب. فقط خواستم کتابت و قلم و اینا رو توضیح بدم که یه خورده از بس بیرون رفتیم.
قابل این همراه ها هستن؟ همراه های بوده؟
نه قابل.
چی قابله؟ ضربه گرفتی قابل دولید نیست، قبول نمی کنم. ما قبل از وجود چی قابل منظور چیه؟
منظور از قابل تعیناته. تعیناتم من تو این کتاب چند بار تالا توضیح دادم. یه وجود منبسط داریم، تعینات داریم، تعینات از کجا درست میشن، ظرفیت‌های مختلف رو همون تعینات مشخص میکنن، بعد با وجود منبسط متحد میشن، سهم خودشون از وجود میگیرن، میشن این موجوداتی که الان هستن. اینو من بارها توضیح دادم، تعینات ظرفیت‌های مختلف موجودات هستن. تعینات همون ماهیاتن. این ماهیات از کجا آمدن قبلا بیان کردن، تنزل اعیان ثابتن، این همه قبلا بیان شده. الان که عرض میکنم به ذهنتون مراجعه کنید، مطالب قبلی تو ذهنتون میاد و مشکلتون انشالله حل میشه. صفحه 117 هستیم، سطح 12 هم. و من حیثو، این من حیثات و من حیث اوله، ضمیر انهو هم برمیگرده به اون وجودی که همراه شده با شر و ما داریم توجیهش میکنیم. و من حیث انهو یعنی این وجود مکتوب است به قلم حق تعالی، که این حق تعالی الحکیم است، الخیر المحض است. و قلم، قلم این حکیم خیر محض. من الحکیم، الخیر المحض، هر دو رو صفت گرفتم برای الحق تعالی. ممکنه کسی این صفت بگیره برای خود قلم، چون خود قلمم تجلی الهی و این صفات رو در حد خودش داره. قلم هم حکیمه، قلم هم خیر محضه. البته صفت بگیریم برای خود خدا بهتره، ولی صفت برای قلم هم بگیرید اشکال نداره. خب اثر این مکتوب هاست، مؤثر قلم، یا بالاتر برید بگید خداست. اثر مشابه است با صفت مؤثرش. پس چون مؤثرش صفت خیر دارد، اثر هم باید صفت خیر داشته باشه. نگفت اثر مشابه است با مؤثر، گفت اثر مشابه است با صفت مؤثر. اون مثالی که من زدم دقت کنید، انسان با صفت غضب اثرش این است، همین انسان با صفت مهر اثرش آن است. اثر رو با مؤثر نمی سنجیم، با ذات مؤثر، با ذاتی که متصف این صفت می سنجیم. یعنی نگاه می کنیم این ذات با چه صفتی این اثر رو داد. اثر مناسب اون ذات موصوف به این صفته، که ممکنه این ذات بعدن اثر دیگر با صفتی دیگر داشته باشه. اگر در خداوند صفت خیر تنها صفت، یعنی صفت شر توش نیست، فقط صفت خیره، در همه جا باید اثر خیر باشه، حالا یا خیر پایینتر یا خیر بالاتر، ولی بالاخره از خیریت نباید بیفته. کم و زیاد میشه ولی نفی نمیشه. و ان الاثر یشابه صفت مؤثره. بعد آیه قرآن میخونه قل کلون یعمل و علا شاکلته، هر فاعلی بر طبق شاکله خودش، یعنی بر اون شکلی که دارد، بر اون شکل حقیقی، نه شکل سوری نمیگیم، بر اون شکل حقیقی که دارد کار انجام میدهد. یعنی هر کسی اثرش به شکل خودش است، شکل یعنی حقیقت. خب خیرون محض رو عرض کردم، خبر است برای هوایی که در جلسه دیروز خوندمش. هوا یعنی این وجودی که الان به نظر میرسه شر است ولی شر نیست، همراه شره. این وجود خودش به حیث این که معلول خیر است و به حیث این که مکتوب خیر است، به این دو حیث، یعنی به این دو جهت خیر محض است. وجود خیر محض، خودش خیر محض، ممکنه همراهش چیزایی داشته باشن ولی خودش با قطع نظر از همراهش خیره. یعنی من اصرار دارم وجود لخت ببینید، همراه چیزی نبینید، او خیر محضه. منتها خیر محض کم و زیاد داره، قوی و شد ضعیف داره، اما هیچ شری توش نیست. اون همراهانو که میارید شر از اون همراه ها درست میشه، همراه ها رو نمیشه ازش گرفت. تو این مرتبه این وجود این همراه رو حتما داره، نمیشه ازش گرفت، پس شر رو نمیشه گرفت. بنابراین خدا اگر این موجودی رو که خیر است به خاطر خیریتش صادر می کند، چون توجه دارد که این موجود خیر یک آویزانی، یک آویزی به نام شر داره و رها نمی کنه این خیر رو، اون آویزش هم رضایت می ده، می گه من خیر رو می خوام انجام بدم، بذار با اون شر باشه، چون این خیر رو اگه بخوام ترکش کنم شره، این باید انجام بشه. باید انجام بشه، اون شهرم بلش نمی کنه. خب عیبی نداره اون شهرم بذار بیاد، خیلی زیاد که نیست، خیره بیشتره و به خاطر خیره بیشتر این خیره ایجاد میکنه، خیره به خاطر خیره ایجاد میکنه، شرم به خاطر این چون خیره ایجاد بشه داره ایجاد میکنه، نه به خاطر خود شر. پس شر به ذات ایجاد نمیشه، بلعرز ایجاد میشه، اون دیگه اشکالی نیست. اصلش ماهیته، نقایص از همون ماهیت میاد، نقایص از ماده میاد، از ماهیت میاد، از مرتبه میاد. بله، این دو تا حیثی که گفت، بالا گفت من حیث و انه معلول لما فی سلسله طولیه، بعد من حیث و انه مکتوب به قلم الحق. سوال شما اینه که این دو تا حیث با هم چه فرقی دارن؟ اون حیث اول فقط علیت رو مطرح میکنه، حیث دوم این نحوه علیت رو بیان میکنه که حالا به صورت کتابت بوده، خداوند به این صورت نوشته که وسائط رو هم خیر انتخاب کرده، خود علت که خیره، وسائط هم خیرند، بنابراین آثار هم باید خیر باشن. در خط اول در من حیث انه معلولون خدا رو علت گرفته، در دومی واسطه هم دخالت داده، در من حیث انه مکتوبون واسطه هم دخالت داده، خود علت خیره، واسطه هم خیره، پس آثار باید خیر باشن. پس دو تا عبارت ذکر کرده، درست هر دو علت هم، منطقه یکی رو فقط علیتشون مطرح کرده، یکی رو علت رو با واسطه ملاحظه کرده.
این آیه کهشون میاره اینجا، آیه قبل از این آیه درباره انسان هست. علاوه این که آیا خدای متعال میتونه داخل در این کل باشه با توجه به این که خدا
گفتن مورد نزول، مورد نزول، شأن نزول مخصص نیست، قانون قانون کلیه، با کلون هم گفته. حالا در صدر و ذیل آیه انسان مطرحه، یا اصلا بفرمایید شأن نزول انسان بوده، هیچ کدوم مخصص نیست، قانون قانون کلیه، کلنو یعمل علی شاکلته، حتی خود خدا. الان خدا شما تو خلقش نگاه کنید، چطور خلق نشون میده خدا رو، چطور آیته؟ اگر خدا هیچ نشانه از خودش تو خلق نذاشته باشه، این خلق نمیتونه خدا رو نشون بده، حتما نشانه های حق تو خلق هست. پس یعمل علی شاکلته در مورد خدا هست. یعنی شما همین موجودات نگاه کنید، همه آیتن، شاکله، آیت یعنی شاکله دیگه، همه آیتن، همه شاکلن که اون صاحب شکل رو دارن نشون میدن. منطقه تعبیرات، حالا تعبیر به شکل و اینا یه مقدار ممکن رهزن باشه، شما تعبیرات چه در مورد خدا میخواد اجرا کنید، تعبیرات رو تعبیرات خدایی کنید، یعنی جوری باشه که مناسب خدا باشه. کلمه مثلا شکل، شکل رو تو خدا عوضش کنید، بگید حقیقت. در ما هم همینطوره، شکل هم حقیقت اصلا به کلی اینجا، هر کسی طبق حقیقتی که داره کار انجام میده، خداوند طبق حقیقتش داره کار انجام میده، همه تنزل اون حقیقتن، همه رقیقه اون حقیقتن، همه آیت و نشانه اون. شاکله رو معنی در مورد خدا به معنی مثل نگیرید. اگر این قانون قانونیه که خود خدا درباره دیگران داره میگه، ما در مورد خدا میخوام اجرایش کنیم، معنیش همینه که خدا مثال دارد، نه مثل دارد، مثال دارد، این نمونه داره، آیت داره، حاکی داره، نه مثل دارد. اصلا امکان نداره مثل برای خدا، مثل برای خدا اصلا امکان نداره. نه حالا ما بیان بگیم شریعت گفته خدا مثل نداره ما قبول میکنیم، اصلا مثل امکان نداره. خدا مثلا یکی از خصوصیاتش اینه که ساخته شده نیست، یعنی فاعل نداره، وابسته به جایی نیست، در بین تمام موجودات یکی مثلش پیدا کنید که وابسته به یکی نباشه. اصلا نمیشه پیدا کرد مگر یه خدای دیگری مثل خدا داشته باشیم، مثل که باشه شریک الباری. ولی در بین مخلوقات احدی اصلا نمیتونه مثل باشه، چون مخلوق مخلوقه، یعنی وابسته است و خدا وابسته نیست. حالا یه موجود دیگه پیدا کنیم که اون وابسته نباشه، بگید اون خداست در بین مخلوقات، نه ها، یه خدای دیگه در عرض خدا درست می‌کنه، اونو دلیل توحید رد میکنه. ولی خدایی در بین مخلوقات این اصلا تصور نداره، اصلا تصور نداره که در بین مخلوقات خدایی داشته باشیم. خدا باید متکی نباشه به غیر، مخلوقات همه متکی هست. اصلا تصور خدایی مخلوقات ممکن نیست، مگه چشمون رو ببندیم به خلاف واقعی تصور کنیم. ولی اصلا تصور نمیشه که در بین مخلوقات خدا پیدا بشه. اونی که تصور میکنیم و با دلیل برهان، با برهان توحید ردش میکنیم، یه خدای دیگه است در عرض خدا که مخلوق نباشه، اونم با دلیل توحید باطلش میکنیم.
نمونه
اشکال نداره، نمونه یعنی نشانه، نمونه یعنی آیت. خدا آیت داره، حاکی داره، کسی که اون نشون میده. خب و کذا من حیث و کثرت المنتفعین به فی سلسله الارضیه، اینطور داشتیم. و کیفه یکون وجودون به ما هو وجودون شرن، در حالی که هو فی سلسله طولیه خیرون مست. و کذا من حیث و کثرت المنتفعین به فی سلسله الارضیه خیرون، کذا یعنی به خیرون، وجود اگر تو سلسله ارضیه مورد توجه قرار بگیره از این جهت که نفعش بیشتر است خیر است. اینا سلسله ارضیه من دیروز گفته توضیح دادم، موجوداتی که در این سلسله ارضی هستن، و اشاره کردم سلسله ارضی به لحاظ امکان رو نمیگم، سلسله ارضی به لحاظ عنصر رو نمیگم. سلسله ارضی یعنی اونهایی که بهشون رابطه طولی بینشون رابطه علی و معلولی نیست، مثلا انسان با شجر، با فرس، با حشرات، اینا همه نگاه کنید تو سلسله ارضی هن، اختلاف درجه دارن ولی رابطه علی و معلولی بینشون نیست. هیچ کدوم از این موجودات مادی نمیتونه موجودی رو بیافرینه، پس رابطه علی بینشون نیست ولی اختلاف درجه بینشون هست. اینا میگیم سلسله ارضی. تو سلسله ارضی که نگاه کنید ماهیت ها میان، نقایص میان، ضررها مطرح میشند، منتها ضررها بسیار کمند، ضررها و شرها بسیار کمند، بیشتر منفعته. که اینو اشاره کردیم، ظاهرا دیگه احتیاج خوندن به توضیحات جدید نداره. نار رو شما ملاحظه کنید، ایشون نار رو مثال میزنه، ببینید چقدر منافع داره. خب گاهی از اوقات هم ضرر میزنه، ضررش خیلی کمه. عرض کردم اولا نار طبیعی و دنیایی این کارو میکنه، نارهای عقلی و اینها این اثراتو ندارن، این ضرر رو اصلا ندارن، فقط نار دنیایی است. نار دنیایی هم که بیشتر داره منفعت میرسونه، احیانا به صورت نادر داره ضرر وارد میکنه، که این ضرر هم لابد منه. عرض کردم چون عالم عالم طبیعت، عالم حرکت، عالم تصادم، این شر هم لابد منه، نمیشه ازش جدا شد. وقت گفتم که خداوندم به این شر رضایت بالعرض داره، به خاطر اینکه میخواد اون خیر رو خلق کنه و اون خیر همراه شره، باید شرم خلق بشه. ممکنه کسی بگه خدا این رو، این خیر رو از شر خالی کنه؟ میگیم بله، خیر رو از شر خالی کرده، در عوالم قبلی آفریده، اما این عالم هم باید خالی نمونه، این عالم هم باید ساخته بشه. این عالم اگر بخواد ساخته بشه با توجه به ماده‌ای که دارد و با توجه به حرکت و استکاک، حتما شرم همراهش هست، ولی خدا قدرت داره شر پاک کنه و این کارم کرده تو موجودات دیگه. و کذا خیر است این وجود از حیث اینکه منتفعین به این وجود کثیرند، کس من حیث و کثرت المنتفعین به، اینطور میگیم این وجود خیر است این مدعا من حیث و کسد دلیلشه، حیث و حیث تعلیلی است، چون منتفعین به این وجود کثیرند و مستضرین به این وجود کمند، پس این وجود میشه خیر. عرض کردم تازه ضرر هم که ملاحظه میشه با مقایسه کردن این وجود است. اگر خود این وجود رو فی نفسه ببینید با چیزی قیاسش نکنید چه خیر محضه، اگر با چیزهای قیاس کنید نسبت به بعضی هم خیر، نسبت به بعضی شر. و کذا من حیث کثرت منتفی نبه فی سلسلت الارضیه و ان المستضر به یا انده
این
بله دیگه ضرر از ناقص میاد. بله
کسرت منتفیه به وقت تمامیت منتفیه
بهی، یعنی به این وجود، به این وجودی که ابتدای ماهیته. بله
کسی هست که از نوع وجود ضرر
نه منتفعین به این وجود کثیرند.
چه
وجود محدود ها، نه وجود خالی، نه وجود خالی، وجود محدود. الان در سلسله ارضیه داره بحث میکنه، در سلسله ارضیه بحث میکنه، وجود لخت نمیبینه، وجود برهنه نمیبینه، وجود هم با همراه داره میبینه. ما همراهان رو تو سلسله طولیه ندیدیم، تو سلسله طولیه همراهان رو ندیدیم، چون در سلسله طولیه سلسله ای رو چیزی رو مطرح کردیم که در محدوده جعله، و اونی که در محدوده جعله فقط وجود بود، وقت وجود رو فقط نگاه کردیم. اونجا وجود هم مثل خیر محض بودن، نه خیر بودن، خیر محض بودن. اینجا که تو سلسله ارضی رسیدیم به وجود تنها نظر نمی کنیم، به وجودها با قید محدودیتشون داریم نظر می کنیم، با قید ماهیت داشتنشون و نقص داشتنشون داریم نظر میکنیم. خب با توجه به این شرح هست، این وجود با توجه به همراهش داریم ملاحظه میشه، نه خالی. خالی ملاحظه کنید با شرطش نیست. تو سلسله طولیه نه که محدوده جعل و علیت بود و جعل و علیت به ماهیت تعلق نمیگیره، ماهیت کنار گذاشتیم، فقط رفتیم سراغ وجود، تو وجود هم هیچ شرحی نبود. تو سلسله ارضیه که رسیدیم محدوده علیت رو برداشتیم، علیت و معلولیت دیگه تو کار نیست، جعل و مجعول تو کار نیست، خودشون نگاه کردیم، خود این وجود رو نگاه کردیم، وجود انسان نگاه کردیم، وجود فرس نگاه کردیم، همراه شر دیگه. وجود نار رو نگاه کردیم، همراه شر هست. وجود خالی رو نگاه کنید، همراه شر نیست. وقتی وجود خالی رو نگاه کردیم رفتیم سراغ سلسله طولیه، و ما الان در سلسله ارضیه داریم بحث میکنیم. و ان المستضر به اقل و قلیلن، مستضر به این چنین وجودی که در سلسله ارضیه داره ملاحظه میشه مثل وجود نار، اقل و قلیله، نمیگیم قلیله، میگیم اقل و قلیله، بعد میفرماید که مطلب خواجه رو میگه، میگه تو خود اون ضررام که نگاه کنی میبینی همش خیر شر نیست، چون ملاحظه کن که این ضرری که وارد میشه پشت سرش چه عوضی داده میشه، چه اجر و ثوابی خدا میده. با توجه به اون این ضرر هم تازه خیره، این داره منشأ خیر میشه، منشأ عوض و ثواب میشه. حالا میفرماید اولا که با قطع نظر از این که ضرر خودش استفاده است، میگه ضررا کمند، بعد برمیگرده میگه خود همین ضررا هم استفاده هم. با اینکه کم هم هستن استفاده هم هستن. و این کان فی الاستزرار ایزن انتفاعاتون و اصلاحاتون لنفوس، در همین ضرر زدن ها چه بسا منفعت هایی باشه. مثلا این باقی مونده زراعت و آتش می زنند، خب این ضرره بر خود زراعت، ولی استفاده است بر زمین، زمین سال بعد بهتر بار می ده. اصلاحاتون لنفوس یعنی مصیبت بر من وارد میشه، من در مقابل مصیبت صبر میکنم، حالت صبر و تسلیم به من عطا میشه، وقتی این حالت صبر و تسلیم نفس منو میسازه، حالا گذشته از ثواب و اخروی که به من داده میشه، الان نفس من کامل میشه، خود کمال نفس خودش ارزشه، ولو در ثوابی مزدی چیزی در پی نداشته باشه. خود کمال نفس ارزشه و اصلاحاتون لنفوس و اجورون مضاعفه، اجرهای مضاعفه ما داده میشه چون ما صبر میکنیم. خود اون مصیبت عوض دارد، صبر بر مصیبت هم عوض جدید دارد، پس اجور مضاعف میشه. شخصی ممکنه یه مصیبتی گرفتار بشه صبر نکنه، خب ثواب صبرش نمیده. اگر هم یه خود بیتابیشو بیشتر کنه شاید ثواب اصل مصیبت هم ازش بگیرن، ولی اگر نه مصیبت پیدا شد خب مصیبت عوض داره، صبرم کرد در مقابل صبر هم بهش مزد میدن، مزد مضاعف میشه. لصبر و تسلیم علیه، یعنی بر این استضرار، چون صبر کرده بر این استضرار، تسلیم شده در مقابل خدا، اینا همه استفاده است. پس تو اون ضررار هم وقتی دقت میکنیم این پر استفاده است. و ازا نسبت استضرار که به نار، مثلا اگر تو مقایسه کنی، نسبت در اینجا اونو مقایسه کنی، مقایسه کنی ضرری رو که از نار میبینی، نار به عنوان مثال انتخاب شد، ضرری رو که از نار میبینی مقایسه کنی با انتفاعاتی که از این نار داری، انتفاعاتی که در بدنت داری، خب بدن وقتی یخ میکنه از آتش استفاده میکنه گرم میشه، فی نوز اغذیتک، در وقتی که میخوای غذا تو بپزی، نوز یعنی پختن، در پختن غذا استفاده از نار میکنی، و استضاعت که فی لیلک، در شب از این آتش نور میگیری، روشنی میگیری، به خلافت ها ان نیرات، چون در شب نیر اعظم که خورشید میره، آتش خلیفه میشه برای نیر اعظم، در روز نیر اعظم بدون خلیفه روشنی میره، در شب که میره خلیفه به جای خودش میذاره، یه خلیفهش ماهه، یه خلیفهای زیادیش هم ستاره است به قول اینا، به قول قدیمی ها، یه خلیفهش هم ناره، نار جانشین خورشید میشه در شب، به خلافت این نار ان نیرات سماویه، نیرات سماویه یعنی خورشید و حالا ستاره ها و ماه، یه جا ممکنه ماه باشه، اونجا دیگه این نار خلیفه ماه نمیشه، خلیفه خورشید میشه که اون زیادی رو، زیاده نور رو که ما از ماه نمیگیریم و از خورشید میگرفتیم، بخشیش رو این نار داره تامین میکنه، اون وقت میشه خلیفه خورشید. ولی اگر ماه نبود، شب محاق بود، این نار هم خلیفه خورشید هم خلیفه ماهه. اگر هوا ابر بود، خلیفه ستاره هم هست، چون دیگه الان نور بسته شده دیگه. پس خلافت میکند این نار از نیرات، علل خصوص از نیر اعظم که خورشیده. لم تجد، هو جواب ازاست، اگر مقایسه کنی این ضرری که به نار میبینی با انتفاعاتی که از نار پیدا میکنی، لم تجد این استضرار رو شیئا که یعبد به، که قابل اعتنا باشه، بلا نسبته، اینقدر کم میبینی ضرر رو که اصلا حاضر به مقایسه نیستی، نه مقایسه میکنی ضرر رو کم میبینی، بلکه اصلا مقایسه نمیکنی، لا نسبته یعنی اصلا مقایسه جا نداره، اینقدر این کمه و اینقدر اون زیاده که اصلا نمیشه مقایسه کرد. مثل این که مثلا شما مقایسه کنید عدد بی‌نهایت رو، حالا بی‌نهایت نه، عدد مثلا فرض کنید چند صد هزار میلیارد رو مقایسه کنید با یک یا با دو، کی حاضر مقایسه کنه که این اون کجا اون کجا؟ یعنی اینقدر اون خیر زیاده و اینقدر این شر کمه که اصلا قابل مقایسه نیستن. حالا اگه کسی اشتباه کرد و مقایسه کرد چنان این شر رو کم میابد که لای اوبه اصلا بهش اعتنا نمی کنه. این مثال نار بود، ایشون میفهمد بقیه مضرها را نگاه کن ببین اینا از همین قبیلند، بارون نگاه کن ببین چه استفاده هایی داره، حالا یه دفعه شری تولید کرد، اون استفادهش در مقابل شرش بذار، اصلا قابل مقایسه نیست، بر فرض مقایسه کنی میبینی ضرر اینقدر هست که قابل اعتنا نیست. و قص علیها، یعنی بر نار، قیاس کن بر نار، ما ادای نار از چیزهایی که یعد و شرن و زرن، اونایی که شر و زر شمرده میشه، این یعد هم مفهوم داره، یعنی به عنایت آمده، میگه شر شمرده میشه ولی بهش کافی میبینی شر هم نیست، همه حرف خاجه، واقعیت نگاه کنی میبینی این هم شر نیست، به قول ایشون اون ضرراش هم شر نیست، ولی یعد و شرن. ما در یه محدوده خاصی از قبل و بعد قطع میکنیم خودمون رو، نگاه میکنیم میبینیم ضرر درست شد، اینو میگیم شر، ولی با قبل و بعد بسنج، با کارهای قبلی که کردی، با اجزای بعدی که میگیری بسنجی، اونی ضرر نیست، اصلا یعد و شرن غلطه، تو نباید چیزی رو شر بشموری، ولی حالا قطع کردی شر شمردی، اینی که شر شمردی چه آتش چه غیر آتش، گاهی اصلا مقایسهش نمی کنی با خیر آتش، و گاهی اگر مقایسه کردی ضرر رو انقدر کم میبینی که اعتنا نمی کنی. این مغالطه ایم که برای ثنویه بود بیان شد، حل شد، و به مناسبت مسئله شر هم حل شد. پس این مغالطه اگرچه ضرر داشت ولی خیرات کثیر هم داشت، بحث شر رو مطرح کرد و ما رو با شر رو توجیه شر آشنا کرد. پس نگید بعضی مقالات ها شرن، در این شر بودن مفید هم هستن، فقط نار نیست که در این شر بودن مفیده، بلکه مقالاته ها اگرچه شرن ولی مفیدن، هر چی شر رو نگاه کنید یه استفاده هایی داره. بله ضررهای محدود هم همون تکرار شدیم داره، مثلا به اجتماع ضرر میزنه، به نفس من ضرر میزنه، ولی استفاده های زیادی هم درش هست. حالا بحث اخلاق رو اینشون مطرح نکرد، بحث امور تکوینی رو مطرح کرد. من به بحث اخلاق هم اشاره کردم، این روحی فاسدی که من دارم این برای من ضرره، برای دیگران چطور؟ برای دیگران هم ممکنه ضرر باشه، آخه این استفاده هاش هم باید ببینیم، اگر هم ضرر خالصه هیچ استفاده نداره، باید حرف فارابی رو ببینیم که ما شر موجود در عالم کائنات رو داریم توجیه میکنیم، نه شر انسان رو، شر انسان زیاده، توجیه بردارم نیست، مقصرم خودشه، ما داریم شری رو توجیه میکنیم که ساحت خدا رو منزه کنیم از صدور شر، نمیخوام شر انسان رو توجیه کنیم که ساحت انسان توجیه منزه بشه، انسان میخواد منزه بشه میخواد نشه، فارابی خودش راحت کرده، اصلا دنبال توجیه شر ساده از انسان نرفته، ابن سینا رفته ولی فارابی نرفته. حالا یا ما پیروی از فارابی میکنیم به شر انسان کار نداریم، یا اگر به شر تولید شده از انسان هم کار داشته باشیم یه جوری بالاخره انسان ها رو درست میکنیم، ببین چقدر خیرات داره، خب یه شر هم نه، فارابی غالب تفویض نیست، میگه من بیام زحمت بشم انسان متحرش کنم، خب بزن متحر نشه، بله اونی که به خدا وصل میشه توجیه میکنه، اونی که به خدا وصل میشه توجیه میکنه، خدا به تو اراده داده خیره، قدرت داده خیره، امکانات برات فراهم کرده خیره، ذات تو آفریده، ذات تو فطره خیر بوده، تو تربیت فاسد گرفتی به اینجا افتادی، اینا هم شر روی بلرزن، اینا همون توجیهاتی که اونجا میکنی اینجا میکنی، ابن سینا همینطوری حلش میکنی. خب بمونه بقیهش برای جلسه بعد.